درس پنجم، معنای زندگی، صفحه 43. این اواخر در ذرت‌زارها به آوای فاخته گوش می دادم. شکوفه های سیب مثل تکه های معطر کاغذ رنگی چرخ زنان در جلوی پایم به زمین می ریختند. بارانی که بر چمن آفتاب خورده می بارید بوی خوشی داشت. همه چیز خاطرات روزهای گذشته را به یاد می آورد. فکر می کردم روزگار کنونی ما عجب روزگاری است و چقدر با 50 سال پیش فرق دارد. اما همین که بیشتر فکر می کنم می بینم به شکرانه الهی خیلی از چیزها همان است که آن روزها هم بود. صدای فاخته، شکوفه ها، صحبت های دلنشین دور سفره غذا، عشق و ازدواج. می دانم که ازدواج های امروزی خیلی فرق کردند، اما هنوز هم انسان ها با یکدیگر عهد می بندند تا پایان عمر با هم باشند و همدیگر را دوست داشته باشند. در هر بخش از زندگانی شکل بیرونی عوض شدنی است. شاید هم باید تغییر کند، اما جان کلام همان است که بود. به نظرم در گیر و دار زندگانی مدرن بیش از اندازه مفتون ظاهر امور شده ایم، به طوری که اصل مطلب فراموش شده است. گاهی ضرورت دارد تلویزیون را خاموش کنیم، به طبیعت و کسانی که دوستشان داریم نزدیک شویم و بار دیگر فارغ از اینکه دیگران چه میگویند و چه نظری در مورد ما دارند به یاد بیاوریم که زنده بودن چه نعمت بزرگی است. تنها در این صورت است که می توانیم ذهنمان را به اصل مطلب معطوف کنیم و اصل مطلب معنای زندگانی است. از قرار معلوم زنده ماندن یا رفاه داشتن دلیل موجهی برای زندگانی نبوده و نیست. هر موجود بی اهمیتی می تواند همینها را بخواهد. من معتقدم زندگی من واقعا حکمتی دارد، معنایی دارد، اگرچه هنوز نتوانستم آن را به روشنی و وضوح در زندگیم بیابم. چارلز هندی، همه کیمیاگریم، تأملی درباره کار و زندگانی. در این صفحه تصویری از یک در قدیمی در وسط یک مزرعه آمده است.
پرسش از معنای زندگی، صفحه 44. زندگی چیست و انسان‌ها با چه آرمان، انگیزه و دلیلی به زندگی ادامه می‌دهند؟ انسان‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند که برخی در زندگی خود امیدوارند و برخی احساس پوچی و بیهودگی می‌کنند و زندگی را تکراری و ملال‌آور می‌بینند؟ چه چیزهایی زندگی را گوارا و شیرین می‌کند و چه عواملی آن را تلخ و ناگوار می‌سازد؟ معیار زنده بودن چیست؟ آیا به صرف وجود علائمی چون نفس کشیدن، خوردن و رشد جسمانی میتوان انسان را زنده دانست؟ مرگ پایان زندگی است یا مرحله ای از مراحل زندگی است و غیره؟ پرسش از معنای زندگی و ده‌ها پرسش دیگر مرتبط با آن همواره ذهن انسان‌ها و بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. این پرسش‌ها در جهان متجدد و در میان صاحب نظران علوم اجتماعی نیز مطرح بودند. اینکه آیا زندگی معنادار است؟ چه چیزی به زندگی لذت‌ها و رنج‌های آن معنا می‌بخشد؟ آیا زندگی معانی از پیش تعیین شده دارد یا انسان‌ها خود به زندگی خیش معنا می‌بخشند؟ آیا انسان از معنای زندگیش آگاه است یا از آن غافل است؟ آیا کنش‌های افراد بیانگر معنای زندگی آنهاست؟ آیا انسان به همه معانی مختلفی که می‌توان برای زندگی در نظر گرفت، گرایش یکسانی دارد یا بنا به سرشت خود به برخی معانی زندگی گرایش بیشتری دارد و از برخی معانی متنفر و گریزان است و غیره؟ مسئله معنا درباره کل زندگی انسان و در مورد تمام پدیده‌های اجتماعی از جمله کنش‌ها مطرح است. این پرسش که چگونه میتوان معنای زندگی و معنای کنش انسانهای دیگر را فهمید، یکی از پرسش‌های مهم و کلیدی برای اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است. تلاش کنید به یکی از پرسش‌های بالا پاسخ دهید. شما چه سؤال دیگری درباره معنای زندگی دارید؟ در زیر تصاویر صفحه 44 چنین می‌خوانیم: باغ سنگی سیرجان که تنه درختانش خشکیده و به جای میوه از شاخه درختانش سنگهای کوچک و بزرگ آویزان است، حکایت غریبی است از مردی که یکی از زیباترین موزه های هنر انتزاعی را در میان بیابان برپا کرده است. و کوبه ها نشانه ای از فرهنگ ایرانی بر در خانه های روزگار قدیم هستند. کوبه مردانه صدای بم و کوبه زنانه صدای زیر داشت. صاحب خانه با شنیدن صدای کوبه متوجه می شد که مهمان پشت در آقاست یا خانم.
بخوانیم و بدانیم. صفحه 45. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. در هوای سرد و برفی زمستان، کودکی با پاهای برهنه و لباسهای مندرس روی برف ایستاده بود و در حالی که از سرما می لرزید، صورتش را به شیشه چسبانیده بود و به ویترین فروشگاه نگاه می کرد. او با نگاه و چشمان حسرت بارش به خدا التماس می کرد. خانومی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و به پسرک که محو تماشا بود نگاهی انداخت و داخل فروشگاه شد. چند دقیقه بعد پسرک را به داخل فروشگاه فراخواند و در حالی که یک جفت کفش و یک دست لباس نو در دستانش بود، آنها را به پسرک داد تا بپوشد و گفت: پسرم، مواظب خودت باش. کودک گفت: ببخشید خانم، شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه، من فقط یکی از بنده های خدا هستم. کودک گفت: می دانستم با اون نسبتی دارید. پایان بخوانیم و بدانیم.
بنویسید. زندگی نامه ها به ویژه زندگی نامه های خودنوشت، سفر نامه ها و کتاب های خاطرات از منابعی هستند که تصویر انسان ها را از معنای زندگی نشان می دهند. یک زندگی نامه کوتاه از خودتان بنویسید و در مورد انگیزه و معنای زندگی خود سخن بگویید.
ببینیم و بدانیم. مستند مشتی اسماعیل روایت زندگی پیرمردی نابینا اما زنده دل است که زندگی را زیبا می‌بیند. او معرفتی دارد که بیننده را مبهوت و متعجب می‌کند. شوق او به زندگی تماشایی است. این مستند در جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی مانند ویزیون دوریل سوئیس، مذهب ایتالیا، پالم اسپرینگ آمریکا، فیپای فرانسه نمایش داده شده و مورد تحسین قرار گرفته است.
پیچیدگی پدیده‌های انسانی و اجتماعی، صفحه 45. بررسی و مطالعه پدیده‌های انسانی و اجتماعی بدون توجه به عمق آنها به نتیجه‌گیری‌های غلط و اشتباه منجر می‌شود. سه پدیده زیر را در نظر بگیرید. 1. در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، صدها هزار نفر از رزمندگان ایرانی جان خود را از دست دادند. بسیاری از این شهیدان در سنین جوانی و نوجوانی در شیرین ترین دوران عمر خود به شهادت رسیدند. روایت‌ها و مستندات به جا مانده از آن دوران از آرزو و رقابت تنگاتنگ رزمندگان برای شهادت حکایت می‌کند. بسیاری از بازماندگان این دوران زنده ماندن خود در جنگ و جا ماندن از قافله همرزمان شهیدشان را خسرانی بزرگ و مهمترین حسرت زندگیشان می‌دانند.
در جبهه سومار بودم. آن حالات معنوی را می‌دیدم. دوستانی که هنگام دعا و راز و نیاز چهره هایشان نورانی بود. در خودم احساس کوچکی و حقارت می کردم و پیش خود می گفتم شهدای آینده این هایند. آهسته آهسته درس گرفتم. درس انسان شدن و به خدا پیوستن. پس از مدتی جریان مجروح شدنم پیش آمد. وقتی خانواده برای بردنم از بیمارستان آمدند، احساس کردم که دارم از یک دنیای معنوی به یک دنیای مادی می روم. دنیا در جلوی چشمم 1 ساعت، حتی 1 دقیقه و 1 ثانیه بود. مزه آخرت زیر دندانم بود و هنوز که هنوز است باز همان را احساس می کنم. بخشی از وصیت‌نامه شهید سید جمال کمالی.
2. در همه جنگ‌ها همیشه سربازانی بودند که با آگاهی کامل از احتمال کشته شدن پا به میدان جنگ گذاشتند. این سربازان قطعاً انگیزه‌های مهمی مانند دفاع از وطن و پیروزی بر دشمن داشتند. اما شاید نتوان به آسانی سربازانی را یافت که جان باختن در راهی که برگزیدند را بخشی از کمال خود بدانند و آن را آرزو کنند. 3. خودکشی یک کنش غیرعادی است که از گرایش به مردن به جای زنده ماندن حکایت دارد. گرایشی که برخلاف طبیعت و سرشت انسان است. در زیر تصاویر صفحه 46 چنین نوشته شده است: در جنگ جهانی دوم هزاران خلبان ژاپنی برای عملیات کامیکازه داوطلب شدند. آنها در این عملیات هواپیماهایشان را به ناوهای دشمن میکوبیدند و با یاد خدا و توکل به او و با گذشت زمان میتوان بر دردی که در حال حاضر طاقت فرسا و دائمی به نظر میرسد غلبه کرد.
شباهت و تفاوت این پدیده ها چیست؟ شباهت شهادت طلبی، فدا کردن جان برای وطن و خودکشی، دست شستن از جان و زندگی در دنیا و استقبال از مرگ است. تفاوت آنها در معنای متفاوتشان است و دقیقاً همین معانی متفاوت هویت آنها را تعیین می‌کند و از آنها سه پدیده مختلف می‌سازد: شوق به حیات جاودانه، عشق به دیدار محبوب، دفاع از دین، مبارزه با ظلم، اقامه حق، مبارزه با باطل و غیره، دفاع از غرور ملی، میهندوستی، غلبه بر دشمن، کشورگشایی، هیجان و غیره، رنج گریزی، احساس پوچی، فشارهای اقتصادی، بحرانهای اجتماعی، بحران معنویت و غیره. برخی از این معانی هستند. می‌بینید که درون هر کدام از این پدیده‌ها نیز تفاوت و تنوع معنایی وجود دارد. پس از انقلاب صنعتی، مسئله خودکشی به شکل بی‌سابقه‌ای در جوامع صنعتی رواج پیدا کرد، به گونه‌ای که جامعه شناسان، روانپزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و حتی فیلسوفان را به مطالعه این پدیده و چاره‌اندیشی برای آن واداشت. پاسخ‌های صاحب نظران علوم مختلف به چرایی وقوع خودکشی با یکدیگر متفاوت است. علاوه بر این، اندیشمندان یک حوزه نیز در این باره نظرات متفاوت و حتی متعارضی ابراز کردند. برای مثال، جامعه شناسانی که در تحلیل خودکشی به عوامل اقتصادی مانند فقر، کاهش رفاه عمومی و غیره توجه کردند، از سوی برخی دیگر از جامعه شناسان با این انتقاد روبرو هستند که نرخ خودکشی در بعضی از کشورها با سطح رفاه عمومی بالا بیشتر از برخی جوامع با سطح رفاه و شرایط اقتصادی پایین تر است. وجود نظریات متفاوت نشانه پیچیدگی و عمق پدیده‌های اجتماعی و البته دشواری فهم آنهاست. برخی رویکردها برای دستیابی به پاسخ‌های ساده و کاملا قابل پیشبینی درباره چرایی وقوع پدیده‌های اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیده‌ها را نادیده می‌گیرند و از پدیده‌های اجتماعی و انسانی هویت زدایی می‌کنند.
بخوانیم و بدانیم. صفحه 47. آیا تأکید بر پیچیدگی کنش‌ها و پدیده‌های اجتماعی و تنوع معانی آنها به این معناست که جوامع انسانی هیچ شباهت و اشتراکی ندارند؟ بخشی از پیچیدگی کنش‌های انسانی به سبب وابستگی این کنش‌ها به ویژگی‌های فردی مانند توانایی‌های ذهنی، عاطفی، جسمانی و همچنین ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی مانند تنوع فرهنگ‌ها، خورده فرهنگ‌ها و موقعیت اجتماعی است. اما انسان‌ها همچنان که دارای تفاوت‌های فردی و اجتماعی بسیاری هستند، مشابهت‌های فراوانی نیز دارند. مثلا همه انسان‌ها دارای نیازهای طبیعی و غریزی مشابهی هستند. از این رو برای تأمین غذا و سرپناه تلاش می‌کنند، تشکیل خانواده می‌دهند و غیره. همچنین ویژگی‌های متعالی مانند میل به جاودانگی، کمال‌جویی، سعادت طلبی، گرایش به زیبایی، تنفر از ظلم، علاقه به کشف حقیقت مورد توجه همه انسان‌هاست. لازمه شناخت پدیده‌های اجتماعی، شناخت صحیح و توأمانه تفاوت‌های فردی اجتماعی و وجوه مشترک انسان هاست. در صفحه 48 تصاویری از مراسم عروسی مندائیان در اهواز، مراسم عروسی در هندوستان و عروسی روستاییان اثر پیتر بروگل آمده است.
یک داستان شش کلمه‌ای که برنده جایزه بهترین داستان خیلی کوتاه جهان شده است. هیچ حواسم نبود. دو فنجان ریختم. آلیستر دانیل، اندوه. در کنار این نوشته در صفحه 48 تصویر دو فنجان قهوه آمده است.
گفتگو کنید. وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس یکی از مهمترین منابع برای تفسیر اعمال، افکار و شخصیت شهدای ایرانی است. در کلاس به گروه‌های چند نفر تقسیم شوید و در هر گروه وصیت‌نامه یکی از شهدای دفاع مقدس را مرور کنید و درباره انگیزه‌های رزمندگان ایرانی از شهادت طلبی با دوستان خود گفتگو کنید.
جامعه شناسی تفسیری صفحه 49. در قرن 19 میلادی برخی از متفکران اجتماعی آلمانی از جمله ویلهلم دیلتای و ماکس وبر مدعی شدند که هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی نظم و قواعد خاصی دارد، اما انسان‌ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده‌های اجتماعی نیز با پدیده‌های طبیعی تفاوت دارد. ماکس وبر معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیده‌های معنادار را نمی‌توان همانند پدیده‌های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد، بلکه باید معنای آنها را فهمید. وبر با اینکه فهمیدن را برای درک معنای پدیده‌های اجتماعی ضروری می‌دانست، اما از آنجا که هنوز علم را به علم تجربی محدود می‌دانست، معتقد بود آنچه جامعه شناسان از مطالعه پدیده‌ها می‌فهمند باید با روش تجربی اثبات شود، وگرنه ارزش علمی ندارد. از این رو تفهم را روش مستقلی برای علوم انسانی نمی‌دانست، بلکه آن را مقدمه و پیش نیازی برای روش علمی که همان روش تجربی بود می‌انگاشت. به همین دلیل وبر جامعه شناسی خود را تفهمی تبیینی معرفی می‌کرد. از نظر او جامعه شناس فقط می‌تواند آرمان‌ها و ارزش‌های اجتماعی را توصیف کند، اما نمی‌تواند درباره آرمان‌ها و ارزش‌ها که پدیده‌های نامحسوس و غیر تجربی‌اند داوری علمی کند. مثلا جامعه شناس می‌تواند برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند و از این راه عقاید و ارزش‌های آنها را بفهمد و توصیف کند، اما نمی‌تواند درباره درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش‌ها داوری کند و به نقد یا اصلاح آنها بپردازد. زیرا از نظر وبر با این کار جامعه شناس از دایره علم خارج می‌شود یا با نام علم کار غیر علمی می‌کند. در زیر تصاویر صفحه 49 چنین می‌خوانیم: گاهی به ندرت می‌توان به نحو مفیدی از روش آزمایش استفاده کرد. آزمایش فیلیپ زیمباردو در ایجاد یک زندان ساختگی در سال 1972 مثال خوبی از کاربرد آزمایش در جامعه شناسی بود و دامنه کاربرد آزمایش در جامعه شناسی برخلاف علوم طبیعی بسیار محدود است. افراد را نمیتوان وارد محیط آزمایشگاهی کرد. آنها میدانند که مورد مطالعه اند و ممکن است رفتار طبیعی نداشته باشند. این تغییر رفتار افراد را اثر هوسرن مینامند. در دهه 30 میلادی به هنگام کار پژوهشی بر روی کارگران کارخانه هوسرن، ناکارآمدی این روش در مطالعه انسان‌ها مشخص شد.
اما در قرن 20 نتایج این باور که مرز علم و غیر علم را تجربه و تبیین تجربی تعیین می‌کند مورد تردید قرار گرفت و زمینه رونق و غلبه تفسیر و رویکرد تفسیری فراهم شد. اگر تبیین را دانش جهان شمول، قوانین همه جایی و همیشگی بدانیم، تفسیر دانش محلی، اینجایی و اکنونی است. به این معنا که همه دانش‌ها تولیدات اجتماعی و فرهنگی هستند. فرهنگ‌های گوناگون تفسیرهای مختلفی از زندگی دارند و هر کدام دانش‌های خاص خود را تولید می‌کنند. انسان‌ها همان گونه که در سرما لباس گرم و در گرما لباس سبک‌تر می‌پوشند یا وسیله سرمایش و گرمایش می‌سازند، برای رابطه با یکدیگر زبان را و برای معنا دادن به جهان دانش‌های خاص خود را پدید می‌آورند. با غلبه رویکرد تفسیری این بار تبیین در حاشیه یه تفسیر قرار می گیرد. علوم انسانی و اجتماعی دیگر دغدغه نزدیک شدن به علوم طبیعی را ندارند و تفسیر به عنوان روش ویژه علوم انسانی و اجتماعی به رسمیت شناخته می شود. رویکرد تفسیری در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند دست به عمل می زنند. بنابراین برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده‌های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنش‌ها راه یافت. وقتی از معنای کنش می‌پرسیم، دقیقاً درباره چه چیزی سوال می‌کنیم؟ گاهی منظورمان قصد و هدف کنشگر از انجام دادن کنش است. مثلا ممکن است هدف دانش آموزی از درس خواندن، کشف حقیقت، افزایش معلومات، اشتغال، کسب موقعیت اجتماعی و غیره باشد. گاهی منظورمان چیزی است که کنش انسان نماد و نشانه ای از آن است و بر آن دلالت می کند. مثلا درس خواندن یک دانش آموز می تواند نشان دهنده فضای رقابتی در مدرسه، ارزشمند بودن سواد آموزی در جامعه، اهمیت تحصیلات برای والدین و غیره باشد.
برای پی بردن به هدف کنش، باید به ذهن کنشگر راه یابیم و برای فهمیدن دلالت‌های کنش، باید به زمینه فرهنگی که کنشگر در آن عمل می‌کند مراجعه کنیم. به عبارت دیگر، فهم هر کنشی مستلزم دسترسی به معنای ذهنی، فردی و معنای فرهنگی، اجتماعی نهفته در آن است. کنشگران فردی و جمعی هم در معانی ذهنی و هم در معانی فرهنگی فعال و خلاقند. همین فعالیت و خلاقیت کنشگران موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجه آن پدید آمدن خرد فرهنگ ها و گروه های مختلف درون هر جهان اجتماعی می شود. در زیر تصاویر صفحه 50 درباره انواع پوشش چادر چنین آمده است:
پوشیدن چادر کاملا سفید در شهر ورزنه از رسوم بسیار قدیمی است که در جهان اسلام منحصر به فرد است.
چادر رنگارنگ بندری یکی از زیباترین پوشش‌های سنتی رایج در ایران است که به پوشش‌های مرسوم در هند و شمال آفریقا شباهت دارد.
عبایه یا چادر عربی پوششی است که عرب‌های ایران از آن استفاده می‌کنند. رنگ عبایه سیاه است و رنگ دیگری ندارد.
علاوه بر این، خلاق و فعال بودن انسان‌ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ‌ها و جهان‌های اجتماعی مختلف می‌شود. جهان‌های اجتماعی مختلف معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پدید می‌آورند. مثلا ممکن است لباس و ظاهر زیبا در فرهنگی بر جایگاه و پایگاه اجتماعی والا دلالت نکند یا در فرهنگ دیگری علم‌آموزی بر ارزشمندی علم دلالت نکند، بلکه با هدف غلبه بر دیگران یا به دست آوردن شغل پردرآمد انجام شود. تنوع و تکثر معانی موجب پیچیدگی کنش‌های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آنها می‌شود. بنابراین برای فهم کنش انسان‌ها باید به سراغ روش‌هایی رفت که این تنوع‌ها و تفاوت‌ها را در نظر می‌گیرد. این روش‌ها در مقابل روش‌های کمی قرار می‌گیرند که در جامعه شناسی تبیینی به کار می‌روند و به نام روش‌های کیفی شناخته می‌شوند. قوم‌نگاری یکی از این روش هاست. در این روش پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره آنها را دارد زندگی می کند. خود را در شرایط فرهنگی آن قوم قرار می دهد و کنش هایشان را تجربه می کند تا آنها را بهتر بشناسد.
مطالعه موردی یکی دیگر از روش های کیفی است. اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص، مثلا یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد، از این روش استفاده می کند. در مطالعه موردی یک ده، موقعیت جغرافیایی، اوضاع جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی جزئیات زندگی مردم ده بررسی می شود. رویکرد تفسیری شامل 1. موضوع، کنش‌های اجتماعی و معنای آنها. 2. روش، تفسیر، یعنی نگاه از درون به پدیده‌ها برای یافتن معنای آنها. و 3. هدف، معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی می باشد.
در زیر تصاویر صفحه‌های 51 و 52 چنین نوشته شده است: گافمن از جامعه شناسانی بود که برای تحقیق درباره بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن بر بیماران، ماه‌ها به عنوان کارمند در یک بیمارستان روانی مشغول به کار شد و از طریق مشاهده مشارکتی به تحقیق پرداخت.
انسانشناسا اومدن. این کاریکاتور بیانگر اشکالاتی است که هنگام مطالعه انسان‌ها که موجوداتی دارای آگاهی هستند بروز می‌کند.
قوم‌نگاری نوعی پژوهش کیفی بر اساس مشاهده مشارکتی است که در آن محقق به دنبال پرده برداشتن از معناهایی است که در کنش‌ها نهفته‌اند.
بخوانیم و بدانیم. صفحه 52. کاپیتان کوک و ملوانهای همراهش در سفر اول به هاوایی به گرمی مورد استقبال و پذیرایی ساکنان جزیره قرار گرفتند. بومیان مراسم و آیین‌های شگفت‌انگیز و اسرارآمیزی انجام دادند. هدایای گران قیمتی به کاپیتان و همراهانش تقدیم کردند. کاپیتان کوک اینطور فهمید که بومیان او را اورونو فرض کردند و فکر می‌کرد که این فقط لقب و عنوانی میان ساکنان جزیره است. در نگاه کاپیتان کوک همه این تشریفات نوعی ابراز دوستی و علاقه بود و جز این معنای دیگری برای او نداشت. ولی در واقع اورونو خدایی بود که سالها پیش رفته بود اما بنابه پیشگویی ها باز می گشت. بومیان هاوایی فکر کرده بودند که کاپیتان کوک همان خداست و برای همین به ستایش او پرداخته بودند و این به نفع کوک و همراهانش تمام شده بود. آنها کشتی‌هایشان را کاملاً مرتب کردند، با غذاهای مفصل مورد پذیرایی قرار گرفتند، استراحت کردند و در شرایطی کاملاً مساعد هاوایی را ترک گفتند. اما بعد از آنکه دو هفته ای در دریا بودند، بادبان یکی از کشتی‌ها آسیب جدی دید و همین سبب شد که تصمیم بگیرند دوباره به همان جزیره بازگردند. دلیلی نداشت چون این تصمیمی را اشتباه بدانند. این بازگشت می توانست دیداری دوباره از دوستان قدیمی باشد یا درخواست کمک از کسانی که پیش از این نیز به آنها کمک کرده بودند یا غیره. اما در نظر بومیان این بازگشت نشانه قطعی آن بود که کاپیتان کوک خدا نیست، بلکه صرفاً دروغگو یا مزاحمی است که آمده و کلی هزینه، زحمت و هدیه روی دستشان گذاشته است. بازگشت کوک او را از مقام خدایی در نزد بومیان انداخت و او بهای اشتباهش را با جانش پرداخت، چون پس از بازگشتش بومیان او را به قتل رساندند. کاپیتان کوک جانش را از دست داد چون نمی دانست بازگشت دوباره و ناگهانی به هاوایی از دید بومیان چه معنایی دارد. اگر کاپیتان کوک تلاش می‌کرد کنش‌ها و رسوم مردم هاوایی را از منظر خودشان و نه از منظر خودش درک کند، این اتفاق ناگوار برای او رخ نمی‌داد. فلسفه امروزین علوم اجتماعی، برایان فی. پایان بخوانیم و بدانیم.
نمونه بیاورید. صفحه 53. در یکی از اردوهای جهاد سازندگی که به خوزستان رفته بودیم، میهمان عشایر عرب زبان منطقه شدیم. در همین سفر بود که هر آنچه از میهمان نوازی و خونگرمی آنها شنیده بودیم، با چشم خودمان دیدیم. از میان همه آداب میهمان نوازی، یکی از رسوم میزبان به ما این درس را داد که آشنایی با آداب و رسوم اقوام مختلف و آگاهی از معنای این سنت‌ها تا چه اندازه در درک متقابل و برقراری ارتباط مهم است. ماجرا از این قرار بود که پس از هر بار نوشیدن چای، میزبان بدون درنگ دوباره استکان‌های خالی ما را پر می‌کرد. این کار آنقدر تکرار شد تا یکی از دوستان ضمن تشکر به صراحت گفت که پذیرایی به قدر کفایت انجام شده است و ما دیگر میلی به نوشیدن چای نداریم. میزبان خونگرم و میهمان دوست هم توضیح داد که در میان عشایر منطقه تا زمانی که میهمان استکان خالیش را به صورت وارونه در نلبکی قرار ندهد، بدین معناست که همچنان به خوردن چای تمایل دارد و او نیز به همین علت دوباره در استکانهای ما چای میریخته است. در صورتی که شما نیز تجربه مشابهی داشته اید و با کنش‌هایی مواجه شده اید که معنای آن را نمی‌دانسته اید، آن را با دوستانتان در میان بگذارید و بگویید چگونه توانستید معنای آن کنش را دریابید. در زیر تصاویر صفحه 53 چنین نوشته شده: زنان ترکمن بعد از ازدواج در زیر چارقدشان حلقه ای روی سر قرار می دهند که نشانه متأهل بودن آنهاست و آنان را از افراد مجرد متمایز می سازد. افرادی که این نشانه را می شناسند معنای نهفته در آن را در می آبند.
تحقیق کنید. صفحه 53. از میان موضوعات زیر یک مورد را انتخاب کنید و با راهنمایی دبیر خود و با استفاده از روش‌های کیفی درباره مسئله یا موضوعی مرتبط با آن تحقیق کنید. زنگ تفریح، مدارس غیر انتفاعی، کلاس‌های کنکور، هواداری از یک تیم ورزشی، زندگی فرد معتاد به مواد مخدر، تکدیگری، الگوهای دوستیابی، افت تحصیلی، کودکان کار، بدحجابی، مزایا و معایب شبکه‌های اجتماعی.
مفاهیم اساسی درس را بنویسید، ماننده معنای کنش. خلاصه کنید. برای فهم زندگی اجتماعی باید به معنای نهفته در کنش‌ها راه یافت. ادامه مطلب را شما بنویسید. آنچه از این درس آموختید را شرح دهید.
املای لغات مهم درس پنجم: قافل، قین، سرشت، سین، ت، قطعن، قاف، تا، عین، الف تنوین، غیر انتفاعی، قین، الف، ت، عین، حوزه، ه جیمی، ز، ه، وصیت، صاد، ت، وطن، تا، معطوف، عین، تا، غرور، قین، غلط، قین، تا، صراحت، ساد، هی جیمی، ته، و زمن، زاد.